بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان مهلت تعیین شده برای آزادی گروگان های کره جنوبی را تمدید کرد. رهبران عراق امروز برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی نشستی را برگزار خواهند کرد. فرمانده نیروهای کانادایی در افغانستان از یک حمله انتحاری جان به در برد. ساعت 13 روز بخیر شنوندگان گرامی، مهین گرجی هستم با عناوین مهمترین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. یک مهلت دیگر برای آزادی 22 گروگان کره جنوبی توسط طالبان تعیین شد. شبه نظامیان طالبان به دولت افغانستان تا ظهر امروز جمعه مهلت دادند که 8 تن از همقطاران دربندشان را در ازای آزادی گروگان‌های کره جنوبی که هفته پیش اسیر اعضای آن جنبش شدند رها سازند. طالبان تا کنون 1 تن از این گروگان‌ها را کشتند. یکی از زنان گروگان گرفته شده در مصاحبه‌ای با بی بی سی برای آزادی خود و همراهانش درخواست کمک کرد. این گروگان‌ها از اعضای یک گروه مبلغ مسیحی هستند. رهبران عراق امروز جمعه در نشستی به بحث و تبادل نظر برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی موجود در کشور خواهند پرداخت. جلال طالبانی رئیس جمهوری کرد، نوری المالکی نخست وزیر شیعه و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری که سنی مذهب است در این نشست شرکت خواهند داشت. در این نشست به موضوعهای متعددی رسیدگی خواهد شد که یکی از آنها اصلاح قانون اساسی خواهد بود. وزرای سنی کابینه عراق شرکت در نشست‌های هیئت دولت را منوط به خروج وزرای شیعه طرفدار مقتدی صدر روحانی تندرو عراقی کردند. نشست مقام‌های بلندپایه عراق یک روز پس از آن انجام می‌شود که بر اثر انفجار یک اتومبیل حامل بمب در بغداد 25 نفر کشته و 115 نفر زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها تعداد تلفات ممکن است افزایش یابد، چرا که هنوز بسیاری از قربانیان در میان ویرانه‌ها باقی مانده‌اند. بنا به گزارش‌ها، فرمانده نیروی 2500 نفری کانادا در افغانستان از یک بمب‌گذاری انتحاری در مسیر کاروان نظامی کانادا جان به در برد. بنگاه سخن پراکنی کانادا به نقل از منابع نظامی خبر داده است سرتیب تیم گرانت در این کاروان بود، اما نه او و نه هیچ یک از نظامیان همراهش آسیب ندیدند. وزارت دفاع کانادا این خبر را تایید کرده است. بمب‌گذار انتحاری مواد منفجره را در نزدیکی کاروان نظامیان کانادایی در جاده‌ای در جنوب قندهار منفجر کرد. در حالی که نزدیک به 2 هفته از آغاز اعتصاب غذای مجید توکلی، احسان منصوری، احمد قصابان، کیوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی می‌گذرد، اخبار نگران کننده ای از وضعیت سلامتی آنها توسط خانواده هایشان منتشر شده است. برخی از خانواده ها که با فرزندانشان دیدار کرده اند، خبر از شکنجه شدید فرزندانشان در زندان اوین دادند. این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده است که دانشجویان بازداشت شده در زندان شکنجه نشدند و هیچ برخورد خشنی با آنها صورت نگرفته است. فرین آسمی گزارش می دهد.
منابع دانشجویی خبر از اعمال فشار ماموران امنیتی بر مجید توکلی می‌دهند تا این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در مقابل دوربین‌های تلویزیون اعتراف کند. برادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا از ملاقات پدرش با مجید توکلی خبر می‌دهد و از وضعیت نامساعد جسمی وی ابراز نگرانی می‌کند.
آقای اشی گفتن اصلا ما شکنجه نکردیم دانشجوها را. خب ایشون رو چه ممنوع گفتن شکنجه نکردن؟ خودشون دیدار کردن. یا وکیل برادر من گفته که آره دانشجو شکنجه نشدن، یا یکی از خانواده ها گفته آره راست میگن شکنجه نکردن. رو چه حسابی شون من گفته؟ من دلم میخواد واقعا بدونم رو چه حسابی شون گفتن شکنجه نشدن دانشجو، در حالی که مثلا من پدرم از وقت برادرم دیده همینجور افتاده، این تکون نمیتونه بخوره.
می در ادامه از آنچه پدرش از وضعیت مجید توکلی برایش تعریف کرده میگوید و اضافه میکند پدرش به دلیل مشاهده وضعیت جسمی ناگوار برادرش بیمار شده است.
یعنی دلم میخواست اون روزی که پدرم اومد شیراز دیده بودین صورتشو، اصلا باور نمیکردین. یعنی اینجور داشتن وضعشون، حالشون بود وقتی برادرم دیده بودن. آقای منصوری نه همین وضع دارن، یعنی خانم منصوری فقط گریه میکرد وقتی پسرش دیده بود. والا وضعیت بدجور برادرم بود دیگه، وضعیت وخیمش بود. اصلا یعنی جوری که پدرم میگفتن اصلا وضعیتشون خیلی وخیم بود، یعنی بخصوص مثلا حالت صورتش و اعتصاب قضایی هم کلان کردن، یعنی دیگه هیچی ازشون نمونده، بیشتر اعتصاب قضاشون هم به خاطر همین چیزی بود که بیگناه گرفتنشون، به زور هم میخوان ازشون اعتراف بگیرن کار نکرده رو، یعنی میگه فقط 24 ساعت ما رو بازجویی میکنن، سرپا نگرم میدارن که اعتراف برات بگیرن از اون کاری که نکردیم. میگه هیچ وقت ما این کار نکردیم، اطلاع هم نداشتیم یه همچین جریانی بوده. بعد میگه ما اگه میخواستیم یه همچین کار کنیم تو مملکت اسلامی خودمون، دینمون اسلامه، اعتقاداتمون پیامبر است و اعتقاد داریم به حضرت علی، ادارت حضرت علی قبول داریم، هیچ وقت تا قوم داریم هیچ کاری این همچین کاری نمیکردیم. اونم تو نشاطی که متعلق به خودمونه، اونم مثلا برادر من که مسئول دینی انجمن اسلامی بوده، اصلا کدوم فکره باور میکنه که برادر من همچین کاری کرده باشه.
در ادامه از برادر مجید توکلی میخواهم درباره آثار شکنجه برادرش بیشتر توضیح دهد.
کبودی بوده رو بدنشون، صورتشون کلن، یعنی زیر چشمشون تازه اون موقع هنوز سیاه بود، سرشون که شکستگی داشته، یعنی چیزایی که دیدن دیگه، بعد پا گذاشتن رو سرشون بوده، سرپانگه داشتن بوده، این چیزایی بوده که مسلم بوده، خودشون هم گفتن، پدرم هم دیدن به چشم.
برادر مجید توکلی در ادامه میگوید مقامات قضایی به نامه‌های متعدد خانواده‌های دانشجویان پاسخ ندادند.
هیچ کس تا الان جوابگو نبوده. الان که چندین روز داره اعتصاباتشون میگذره، واسه هم روز به روز بدتر داره میشه.
برادر مجید توکلی در ادامه به رادیو فردا میگوید هیچ نشانه ای از عدالت و مهرورزی محمود احمدی نژاد تا کنون در برخورد با دانشجویان ندیده است.
چیز خیلی زیادی هم نمیخوایم ما. یه عدالت، یه مهرورزی مثل بقیه عدالت و مهرورزی که اسمشو میارن ظاهرا هست که ما متاسفانه تا الان ندیدیم. تو این ساعت که دارم صحبت میکنم با شما هیچ ندیدیم. فقط هم همین یه دیدار باعث شد مادر من یه شب گریه نکنه. حقیقتا میگم ما بعد همین یه دیدار باعث شد مادر من بعد از 70 اندی روز یه شب گریه نکنه. و این همش داره فقط گریه میکنه به خاطر برادرم. پدرم این وضعیت داره، خانواده دیگه از اقواممون همین وضعیت دارن. هیچ کس هم به دادمون نمیرسه.
برادر این فعال دانشجویی همچنین از تهدید خانواده خود توسط نیروهای امنیتی میگوید.
تا یه صحبتی هم میکنیم زود تهدیدمون میکنن. یه حرفی نداریم بگیم. یعنی الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم امکان تهدید کردن ما بازم هست. من به خدا و پدرم همینجور فقط تو خونه افتاده، یعنی افتاده یه پتو هم نقطهیم روش چون دیسکمن هم دارن، اصلا حالشون هم خوب نیست، دارن میرن و میان هی بدتر هم میشن.
برادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا میگوید مقامات زندان از برادرش خواستند در مقابل دوربین اعتراف کند.
تا این ساعت برادر ما حتی از باشون مصاحبه هم کردن، گفتن آقا شما صحبت کنین که بگیم مثلا این کارو کردیم، ولی زیر بار نرفتن تا حالا، یعنی میگم ما هیچ وقت این کارو نکردیم.
از سوی دیگر محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع مجید توکلی و برخی دیگر از دانشجویان بازداشت شده میگوید در نظام حقوقی ایران هر نوع اقرار که از طریق شکنجه و فشارهای روانی اخذ شود اعتبار قضایی ندارد.
اصولا در نظام حقوقی ایران مبنا بر این قرار گرفته است که هر نوع اقراری که از طریق شکنجه، اکراه و یا فشارهای روانی اخذ کردن فاقد توجیه. از یاد نباید برد که رأی قضایی هنگامی معتبره که متکی به اصول قابل پذیرش و مواردی باشه که قانون بر روی اون پای فشرده. در نظام بین‌المللی اصولا شکنجه مردود و محکومه و هرگز نمیتونیم یک پرونده رو بر مبنای عقاریدی که به وسیله شکنجه و آزار متهم تایید شده قرار بدهیم.
محمد علی دادخواه در ادامه میگوید تا کنون به وی اجازه داده نشده با موکلش دیدار کند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. با توجه به افزایش خطر انقراض نسل ماهی خاویار در بخش روسیه دریای خزر، روسیه از اول ماه اوت، 10 مرداد ماه سال جاری، برای نخستین بار از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، محدودیت‌هایی را برای صید این نوع ماهی در این دریاچه به اجرا در می‌آورد. کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در حال انقراض گیاهی و جانوری در سازمان ملل متحد که جمعیت ماهی‌های خاویار دریای خزر را به دقت تحت کنترل دارد، امسال سهمیه‌های تولید خاویار برای هر یک از کشورهای حوزه خزر وضع کرده است. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
طبق مقررات جدید ماهیگیری که از 10 مرداد ماه در محدوده آبی روسیه در خزر به اجرا در می‌آید، تنها آن گروه از شرکت‌های ماهیگیری روسیه اجازه صید ماهی‌های خاویاری خواهند داشت که دارای مراکز پرورش این گونه ماهی ها باشند. مسئله حفظ نسل ماهی های خاویاری در دریای خزر در ماه آینده میلادی در شورای حکومتی روسیه که در استان آستراخان برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار می گیرد. سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه ضمن اعلام این خبر با اشاره به روند رو به انقراض نسل ماهی های خاویاری در خزر گفت در دوره شوروی سالانه تا 25 هزار تن از این نوع ماهی ها صید و 2500 تن خاویار تولید می شد، ولی در 3 سال اخیر در روسیه خاویار تولید نشده است. در گزارش تلویزیون دولتی روسیه با اشاره به مبارزه نهادهای دولتی با صید قاچاق ماهی‌های خاویاری در خزر گفته شد این ماده غذایی لذیذ در بازارهای روسیه و حتی بندر آستراخان بسیار کمیاب شده است. در برخی مغازه‌های آستراخان خاویار به طور مخفیانه و به قیمت هر کیلوگرم 40,000 روبل حدود 1600 دلار عرضه می‌شود که به نظر کارشناسان این نوع خاویار در بسیاری موارد دارای کیفیت مطلوب نیست. نیکولای ساپریگین رئیس اداره مبارزه با قاچاق منابع دریایی خزر به این شبکه گفت از ابتدای سال جاری بیش از 400 کیلوگرم خاویار قاچاق از ماهیگیران غیرمجاز در دریای خزر گرفته شد. در پایان این گزارش گفته شد روسیه علاوه بر مبارزه با ماهیگیری قاچاق ماهی‌های خاویاری خزر به پرورش این نوع ماهی‌ها در چند مرکز پرورش ماهی در رودخانه ولگا و منطقه آستراخان می‌پردازد. کارشناسان روس خوشبین هستند که با اجرای این برنامه‌ها در 10 سال آینده جمعیت ماهیان خاویاری در دریای خزر به حد مطلوب خواهد رسید. مانیک اسفری، مسکو.
جشنواره سینمای ونیز امسال برای 75مین بار در جزیره لیدو برگزار می‌شود. در جریان این جشنواره سینمایی 2 شیر طلایی برای عمری در خدمت سینما به برناردو برتولوچی و تیم برتون تعلق خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم احمد رفعت می‌شنوید.
جزیره لیدو در حاشیه شهر کانال‌ها خود را آماده پذیرایی از هزاران دوستدار سینما، صدها خبرنگار و ده‌ها کارگردان و هنرپیشه بین‌المللی می‌کند. امسال نیز مدیریت این جشنواره که برای 75مین بار برگزار می شود به عهده مارکو مولر، کارشناس سینمای آسیا که 4 سال پیش مسئولیت این فستیوال را پذیرفت است. در میان نام‌های ستارگان و کارگردانانی که از 28 اوت تا 8 سپتامبر به جزیره لیدو سفر خواهند کرد، متاسفانه هیچ نام ایرانی به چشم نمی خورد. امسال در جریان این جشنواره که از 2 کارگردان بزرگ چون برناردو برتولوچی و تیم برتون با اهدای شیر طلایی عمری در خدمت سینما تقدیر به عمل خواهد آمد، فیلم هایی از استادانی چون وودی آلن، بریان ده پالما، پیتر گرینوی، کن لوچ، نیکیتا میخائیلکوف، کلود شبغل، اریک هومر و یوسف شاهین اکران خواهند شد. کوینتین تارانتینو، فانی اردان، وانسا ردگریف، انجلیکا هوستون، براد پیت، جورج کلونی و سوزان ساراندون از جمله ستارگانی هستند که در آسمان جزیره لیدو خواهند درخشید. در حاشیه این جشنواره بخشی به نمایش بهترین های 75 سال اخیر نیز اختصاص داده شده است. در بخش ویژه دیگری فیلم های موسوم به اسپاگتی وسترن استادانی چون سرجیو لئون اکران خواهند شد. چون سالهای گذشته هفته منتقدین و سینمای مؤلفین نیز میهمانانی را به این جشنواره خواهند آورد. هیئت داوران بخش اصلی جشنواره امسال تنها کارگردانان را در بر میگیرد و ریاست آن به کارگردان شناخته شده چینی زانگینو واگذار شده است. در بخش فیلم های کوتاه نیز برنامه ویژه برای معرفی فیلمسازان جوان مراکشی در نظر گرفته شده است. مارکو مولر مدیر این جشنواره که از دیرباز با سینمای ایران آشنایی دارد و بارها در جشنواره فجر حضور یافته است، در رابطه با عدم حضور فیلمی از جمهوری اسلامی ایران میگوید متاسفانه سینمای ایران چند سالی است متوقف شده است و قادر نیست کار جدید قابل توجهی به سینمای جهانی هدیه کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و آخرین خبر، کاخ سفید اعلام کرده است که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده برای دیدار و گفتگو با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به اقامتگاه وی در کمپ دیوید واشنگتن می‌رود. این نخستین دیدار گوردون براون در سمت نخست وزیر جدید بریتانیا از آمریکا خواهد بود. همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری گزارش‌های